شبتون آروم، شبتون به خیر و زندگیتون سراسر عشق و امید باشه. با رسیدن به ساعت 23 از شما دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما یعنی ملاقات باشید.
من نازانم، شادمانم، سر برمی افرازم که از ایرانم.
من از یک خانواده روحانی هستم.
خیلی این کار وسیع و دامنه داره، جونشو باید بریزی کف دستش، بعد بپاشه روی بوم. جونشو باید
بریزی. عنصر خط من به زیبایی نویسی کلمه کاری ندارم، هر حرکتی که لازم باشه این حروف برای من باید انجام بدن.
ما مهد تفکریم، این مملکت مهد اندیشه است، مهد تفکر، مهد ایمان، مهد عرفانه. ما باید اینو به دنیا صادر کنیم.
ملاقات.
عاشقیم و عاشقیم و عاشقیم و عاشقیم، جرم ما این است. بسم الله الرحمن الرحیم. عاشقیم و جرم ما پیش خردورزان شهر سخت سنگین است. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما خوبان، شما نازنینان. سلام حضرت دلبر، سلام قرص قمر، زمین که لطف ندارد، از آسمان چه خبر. امیدوارم هر کجای این کره آبی خاکی دارید صدای ما رو میشنوید حالتون خوش باشه. خوش باش که اصل زندگانی این است. با برنامه ملاقات رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. امیدواریم بتونیم برنامه‌ای در خور شأن شما ارائه کنیم. بر سر آنیم که گر ز دست برآید انشاءالله برنامه‌ای داشته باشیم صمیمی اما علمی با عنوان ملاقات از رادیو گفتگو. تمام تلاشمون اینه که بتونیم رضایت خاطر شما خوبان رو در حد توانمون فراهم بکنیم. امیدوارم این اتفاق بیفته، اما این برنامه زمانی غنی تر خواهد بود که حضور معنوی و اندیشگانی شما نازنینان رو داشته باشیم. پس با ما در ارتباط باشید با شماره تلفن هایی که اعلام میکنیم و نشانی هایی که خدمتتون عرض میکنیم. شماره 30,000-35 شماره پیامک ماست، لطفاً به ما پیامک بزنید. همچنین از طریق نرم افزار کاربردی بله سروش هم میتونید برنامه ما رو دنبال بکنید و با ما همراه باشید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در خدمت شماست. اگر نصب کردید که فبه المراد، اگر هم نصب نکردید میشه روی گوشی تلفن همراهتون نصب بکنید و از این طریق هم انشالله ما در خدمت شما باشیم. همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو و شماره تلفن 162 روابط عمومی هم در اختیار شماست. تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه روی سایت شبکه رادیو گفتگو هست، آدرسش هم radiogoftogu.ir. ما در خدمت شما خوبان هستیم. تا لحظاتی دیگر با گفتگویی که با یکی از بزرگواران و اندیشمندان جامعه خواهیم داشت.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی،
در ملاقات.
هر هفته شبکه رادیویی گفتگو.
خب امشب هم همون گونه که عرض کردم در خدمت یکی از استادان خوب دانشگاه، پژوهشگران و نویسندگان حوزه ادبیات هستیم. سرکار خانم دکتر نشاط مددی، استاد دانشگاه یا عضو هیئت علمی دانشگاه قزوین در رشته زبان و ادبیات فارسی. خانم دکتر سلام، شبتون بخیر.
با سلام خدمت شما سروران و شنوندگان محترمتون هستم در خدمتتون.
حال شما خوبه انشالله؟
سپاسگزارم. بله، اندک شادی و خورده ای امید و
سر سوزن زوقی
و یک دنیای ادبیات و فرهنگ.
بسیار خوب. ادبیات و فرهنگ، یعنی میخوای بگید با خودت الان چندی؟ دو هیچ جلویی، سه بر پنج عقبی، چیکار میکنی؟
مساوی هستم.
مساوی هست؟
بله، نه سبقت نه تأخیر، مساوی.
بله. خانم دکتر مددی کتابهای متعددی رو نوشتن، از جمله کتاب ادبیات ایران و جهان، ادبیات معاصر، روانشناسی ادبیات کودک و فارسی عمومی و خب تألیف مقالات و نوشته ها و کتاب های دیگری. خان دکتر، نوشتن خوبه یا درس دادن؟
نوشتن محصول درس دادنه. عنصر المعانی در کتاب قابوسنامه هدف از فرهنگ و هنر آموختن رو یا به کار بستن چیزی میدانه که میدانی یا آموختن چیزی که ندانی و نتیجه هر دوی اینها در مسیر رشد خودش میشه نوشتن. به نظر من نوشتن بعد از تدریس صورت میگیره، یعنی تو به صورت شفاهی آموزش میدی و بعد با خودت فکر میکنی که چه بهتره که این آموزش رو در اختیار کسانی هم بگذاری که در کلاس درس تو نیستن یا در واقع به مشارکت علاقمندان بذاری.
تو فضای مجازی هم چیزی می‌نویسید؟
خیر، دوست ندارم زیاد.
چرا؟ میشه بگید چرا؟
به خاطر اینکه
اصلا نمیرید اون فضا رو؟
نه خیر، زیاد
علاقه
ای ندارم. مراجعه می کنم ولی خب برای پیگیری علاقمندی های خودم.
ایمان بهش نداری، باور نداری، فضای خوبی نمی بینی، یا فکر می کنید مخاطبان شما اونجا نیستن، یا حرفهای اونجا حرفهای ماندگاری نیست، چه دلیلی می تونه باشه؟
هیچ کدوم از اینها. مسلماً دنیای امروزی،
یعنی ما این همه گفتیم هیچی.
دنیای امروزی باید به صورت شبکه‌ای و
رسانه امروز رو میطلبه.
بله، اداره بشه. شاید با روحیات من سازگار نیست، شاید از مخاطبینم آگاه نیستم و شاید با جرأت میتونم بگم نمیخوام خودم رو در معرض قضاوت اشخاصی که نمیدونم کیا هستم.
خب اینکه تو کتابم اتفاق میفته، شما نمیدونین خوانندگان کتاب شما هم کیا هستن.
در فضای مجازی این فرصت برای مخاطب غرض‌آلود هست که بلا فاصله بدون اندیشه واکنش نشون بده.
یعنی واکنشا فکر میکنید در اونجا خیلی اندیشیده نیست؟
نه خیر، بلا فاصله هیجان مدارانه و بعضی وقتا ما خشم رو میبینیم، اصلا موضع‌گیری رو میبینیم در برابر چیزی که توسط مخاطب درک نمیشه. اما در کتاب منتقدین اصولاً افراد صاحب اندیشه هستن.
خب یه نکته وجود داره و بعد فکر نمی کنید که شما از دانشجوهای خودتون عقب میمونید و بعد حرفهای همدیگر رو سخت‌تر میفهمید؟
من تمایلی به همراهی با افکار اونا ندارم، چون من معتقدم که هر کسی فرزند دوره و زمان خیش هست و من میتونم اعلام کنم که در زمینه فضای مجازی از اونا عقب هستم. هیچ اشکالی نداره از نظر من.
یا میتونی بگید که اصلا نمیخوام ورود پیدا بکنم، علاقه من نیست.
بله، در حوزه علاقه مندی های من نیست. شاید من به قول معروف چیزی رو میبینم که اونا شاید چند سال بعد بهش برسن.
خاقانی، فردوسی، سعدی، حافظ، کدوم یکی رو بیشتر دوست
داری؟
چرا؟
به دلیل اینکه تنها با 500 غزل تونسته در تاریخ ادبیات ما 600 سال حیات داشته باشه و همچنان پرقدرت به حیات خودش ادامه میده.
بسیار خوب، منم حافظ رو دوست دارم، ولی گلستان کتاب زندگیه، کتاب زندگی نیست؟
سعدی جز گزینه هاتون نبود.
بود
خاقانی، فردوسی،
سعدی ها.
سعدی
منت خدای را عز و جل.
سعدی در باب عموم مردم صحبت میکنه. روحیات من اختصاص طلب هست،
جز خواص.
و حافظ بدون شک در هر بیتش به دلیل پاشان بودن سبکش مخاطب خاص خودش.
نمیشه گفت سعدی صراحت بیشتری داره، حافظ دو پهلو حرف میزنه، چند پهلو حرف میزنه، یک کمی زیرکانه میگه و عرضم به حضورتون
مسلما همینطوره. سعدی مخاطبش عموم مردمه، من بازم تأکید میکنم، اما حافظ هر مخاطب، هر کسی از زن خود شد یار منه، هر مخاطب اون برداشت و اون نیت و اون ذهنیتی رو که داره.
یعنی کار حافظ تعبیر پذیرتره
و سختتر
و سخت
و پیچیده تر.
کدوم غزلشو بیشتر دوست داری؟ زلفا شفته و خوی کرده و خندان لب، یا
در بزم عشق یک تو قدح درکش و برو، یعنی طمع مدار دوام وصال را. که به نظر من مورد کاربرد زندگی امروزه هست که انسان ها انحصارگرایی رو رها کنن،
دلبستن شدید
و زندگی در حال رو تقویت کنن مثل خب گذشتگان.
صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط دریق. طریق از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده از فریاد نکن. اینی که آدم های دیگه هم گفتن،
بازم من میگم پیچیدگی زبان حافظ برای من خوشایندتر.
یعنی اینکه شما دارید
عمومیت رو دوست،
زلف معنا باز میکنید، لذت بیشتری میبرید.
بله، در زلف شکن در شکنش.
خان دکتر، رانندگی هم میکنید؟
بله، سال هاست.
بعد چه نوع رانندگی با ماشین دنده‌ای دوست دارید یا اتومات؟
در جوانی دنده‌ای، بعد از گذر عمر اتومات.
شما که هنوز عمری ازتون نگذشته باشه.
من هنوز به اتومات نرسیدم، فکرم نمی کنم بتونم برسم.
دنده‌ای هنوز.
بله، من ماشین شخصی ندارم.
ماشین شخصی ندارم.
نه، ولی
ولی گواهی نامه دارید؟
گواهی نامه دارم و با ماشین در واقع اعضای خانواده رانندگی میکنم.
پس جریمه هم نشدی دیگه؟
یک بار تصادف کردم در طول در واقع نزدیک به دو دهه.
با ماشین مردم؟
بله، با ماشین مردم تصادف کردم. شاید سرجم دوبارم جریمه شدم. میتونم
ماشین که کنم. نداری با ماشین مردم تصادف کردن جریمه شدن، اگه ماشین مال خودت باشه چه اتفاقی میفته؟
با باید دید.
باید دید.
شاید همین دوبار رو هم حذف کردم دیگه.
دوست داری از در زندگی از خط قرمزها رد بشی؟
تمایلی ندارم. با روحیم سازگار نیست.
سازگار نیست خط قرمزها رو عبور کنم.
تعریفی براش ندارم. انقدرم کنجکاوی و هیجان طلب نیستم.
یعنی آرامش رو بیشتر دوست دارید؟
100%.
شعر هم میگید؟
بله.
ولی میشه یکی دو بیت بخونید؟ یکی دو قصیده بخونید؟
در زمینه خب شعر نو بیشتر من فعالیت دارم. این مفتعلون مفتعلون کشت مرا. ولی خب احساس میکنم که برای دنیای امروز شعرهای مینیمالیستی و شعرهایی که ساده تر بشه درک شد مفید تره با سرعت امروز. همین که یک لحظه احساس مخاطب رو در واقع تحت تأثیر قرار بده برای شاعر کافیه.
نظرتون راجع به این شعر مینیمالیستی چیه که هیچ بادی قابل اعتماد نیست، مواظب گلهای پیراهنت باش لطفاً؟
عمیق و باعث میشه که مخاطب به فکر فرو بره و شاید به اندازه، حالا من نمیگم قصیده و یک غزل 10-15 بیتی، اون رو به چالش اندیشیدن بکشه.
خب حالا مینیمالیستی های خودت رو بفرمایید.
حواست هست اردیبهشت در گذر است، مرا به وعده سالهای دیگر سوق نده.
مرا به وعده سالهای دیگر سوق نده. بسیار خوب. دیگه چقدر سخت آدم شعر خودشو بخونه.
بله خب من دوست دارم بیشتر توسط مخاطبینم خونده بشه. چشمانت فرش ایرانی است و لبخندت انعکاس ما بر حوض خانه مادر بزرگ.
بسیار خوب، بسیار خوب. به نظر شما شب، شما استاد ادبیات هستید و این همه هم از شب 14 حرف زدید، از شبی که ماه تو آسمونه حرف زدید، به نظر شما ماه آبروی شب رو نبرده؟ و اگر ماه نبود شب ما شبتر بود، شب ما یک شب دیگر بود. آبروی شب را ماه با روشنی خود برده است. یه نگاه شاعرانه اینه که اصلا ماه میاد که آبروی شب رو ببره، دست شب رو کنه، و بهتر اونه که شبی شبه که ماه نداشته باشه. نظر شما چیه؟
به نظر من یورفل اشیای بلعزداد، شاید اگر ماه نبود شب بودن شب بی ماه هم به این زیبایی توصیف نمیشد.
نوروز رو دوست دارید؟ چله رو،
شب چله رو.
چرا نوروز روز چله شبه؟
چون شب چله
خوردنی بیشتره.
نه هنوز ما در تب تاب نوروز هستیم، وصال صورت نگرفته.
آها، از این که پرسیدن وصال خوبه یا فراق، گفت که
انتظار.
آره، گفت فراق.
نه تلخی فراق، نه در واقع شاید پوچی وصال.
چرا میگن میگن انتظار اشد من الموت؟
به خاطر اینکه در طول انتظار شما فقط انتظار نمیکشید، خیلی چیزها رو یاد میگیرید. با خیلی از حواس در واقع شهودیتون دست و پنجه نرم میکنید و چاره‌ای جز این گزینه ندارید و انتخابی ندارید.
میگه از یکی پرسیدن وصال خوبه یا فراق، گفت فراق. گفتن چرا؟ گفت در وصال همیشه بیم فراق هست، در فراق همیشه امید وصل. خب بحث... کتاب بالینی شما چه کتابیه؟
در هر دوره متفاوته با توجه به در واقع علاقمندی ها، سن رشد ذهنی، دغدغه ها.
خیلی ها میگن دیگه الان کتاب بالینی نداریم، گوشی بالینی داریم، گوشیمون رو زیر بالشمون میذاریم کتابمون رو.
خیر، ما اتفاقا من یه دوره خیلی سعی کردم که با کتاب های حالا صوتی و دیجیتالی ارتباط بگیرم.
کتاب های
صوتی دیجیتالی. متاسفانه موفق نشدم. گویی سرانگشتان من به لمس اون کاغذ در واقع عادت کرده.
آره ده. الان بچه های الان که اصلا دیگه یه جوری شده که اثر انگشتشون از دست بین رفته از بس.
بله من با چنین موردی اتفاقا برخورد کردم، البته به دلیل حالا کرونا و شستشو اینا، یعنی شنیدم و برام جالب بود که مگه میشه اثر انگشتم کم رنگ بشه و از بین بره، و دیدم که بله و چقدر این قضیه تلخ و ترسناکه.
عرضم به حضورتون که با دانشجوها میانتون چطوره؟ رفیقید؟ استادید؟ برابرید؟ از بالا نگاه میکنید؟
رابطه آموزش دهنده و آموزش پذیری بسیار در نظرم محترم هستن به عنوان یک شخصیت حالا انسانی بالغ، به خصوص از رده سنی 18 سال به بالا. ولی خب متاسفانه سیستم آموزشی طوریه که همیشه بچه ها اجبار رو بیشتر از اشتیاق میپسندن.
خب شاید دلیلش اینه که اون علم که در مدرسه آموخته بودیم در میکده از ما نخریدن به جامی.
ما علم میکده میآموزیم، ولی فعلا بلوغ دریافتش رو ندارم و تا میان عجیم بشم با کلاس 15-16 تمام شده و 15-16 جلسه، و من از اونجای متوجه شروع شوقشون میشم که دانشجوهایی هم که اکثرا حالا موفق نمیشن بنا به دلایلی این درس رو پاس کنن، بارها میام و دوباره با خودم اون واحد رو برمیدارن و من متوجه میشم که خب فضای کلاس براشون.
چه درسایی رو میدید دانشگاه؟ دستور زبان فارسی که درس نمیدی؟
نه
من دستور، چقدر سخت این درس
نه آرایه
آره من اینا
نه
رو...
بدی نه.
آره اینا از اون درساییه که احساس میکنم تمام دانشگاه تلاش میکنه مصرف کننده یه حرفه‌ای تربیت بکنه نه تولید کننده یه حرفه‌ای. حالا راجع به اینم صحبت میکنیم، شما چه درس میدید؟
فارسی عمومی، آیین نگارش، ویرایش، ادبیات معاصر و با کانون فکری و پرورشی در زمینه قصه درمانی همکاری داریم.
هانه ای پسر تو را قصه بدن جهت گفتم که بیدار بمانی نه این که در خواب شوی. چرا قصه که اساسش حتی تو 1001 شب هم برای بیدار نگه داشتنه و اصولا ذات قصه اینه دیگه، درس زندگی میده که آدم ها هوشیار بشن. تو جامعه ما قصه خوابیدن قصه خوابی هست. حالا به قصه درمانی هم میرسیم.
بله ببینید امروز تحقیقاتی که حالا تا اونجایی که من مطلع هستم،
قطعا رفتیم تو حوزه روانشناسی کودکم میرید دیگه.
بله من یکی از شاخه های تحصیلاتم روانشناسی بالینی هست علاوه بر ادبیات. امروزه ثابت شده که مغز ما بنابر دریافتهاش در خواب واکنش نشون میده و قصه اولا زمان آرامش هست که بدون دغدغه ما تماما به محتوای این قصه گوش بدیم، این یک اصله. و دوم این که بعد از در واقع شنیده شدن به هنگام خواب فرصت تثبیت پیدا میکنه.
نه منظورم اینه خانم دکتر، ببینید منظورم اینه که کارکرد قصه آگاهانیدن مردم هست.
بله
خب در صورتی که ما قصه رو برای خوابانیدن بچه ها به کار میبریم، من احساسم اینه یه اشتباهی اتفاق افتاده.
من احساسم یک انتخاب زیرکانه است. خواب بهانه است، چون سکون و آرامش هست گوینده میخواد تأثیر بیشتری در مسیر این آگاهی داشته باشه.
مثلا کلا سر بچه میذارین؟
به نوعی. اتفاقا استاد قدم علی سرامی همیشه آی آی در
چقدر مرد نازنینیه،
بسیار یاد میکنم از ایشون و تمام اساتید.
ما اینجا خدمت ایشون هم بودیم.
بله و
کلی هم شعر برای ما خوندن.
تمام قد در واقع به احترام اونا برمیخیزم. همیشه در مقدمه کتاب هاشون از خاطره قصه گویی از کتاب هفت پیکر میگن.
هفت پیکر نظامی.
بله. و چقدر با اینکه کودک بودن، با اینکه در واقع وقت شیطنتشون بود، و چقدر ما متوجه میشیم که انتخاب گذشتگان زیرکانه بوده که
آقای سرامی بیش فعالیش زیاده
چنین اساتیدی رو در واقع همون قصه ها اولین پله های کنجکاویشون و هدایت ذوقشون بود. به نظر من یک انتخاب زیرکانه قصه در شب.
قصه درمانی یعنی چی؟ شعر درمانی شنیدیم، قصه درمانی شنیدیم.
قصه درمانی در حوزه کودکان زیر 7 سال چون استفاده از دارو چندان مجاز نیست، ما از 2 روش بازی درمانی و قصه درمانی استفاده
به سمت
میکنیم.
هیپنوتیزم هم میره دیگه نه؟ هیپنوتیزم کلمات
نمیشه، کودکان انقدر در واقع ضمیر خودآگاه و ناخودآگاهشون تعریف نشده. مثلا ما کودکانی داریم که در مواجهه با مرگ عزیزان دچار حراس از مرگ میشن، و مثلا ما در واقع تعدیل شرایط روحی این بچه ها از داستان راکون پیر کلر روبرت استفاده میکنیم. راکونی که به یک خرگوشی مفهوم مرگ رو انتقال از یک جای کوچک به یک جای بزرگتر، زیباتر و کاملتر،
همون بحث از جمادی مردم و نامی شدم و از نمو مردم به ایوان سرزد،
به نوعی عرفان کودکانه،
صحبت مولویه دیگه درسته؟
بله، به نوعی عرفان کودکانه. و خب بچه متوجه میشه اصلا مرگ اون چیزی که حالا شاید بالاخره صحنه دیده یا اطرافیانش واکنشی نشون دادن ناخودآگاه نیست، یک دیده عمیق‌تر و در واقع غیر رنجشی تر
بسیار خوب. استاد دانشگاه هستین دیگه درسته؟
بله.
بسیار خوب. چرا دانشگاه به جای اینکه تمام تلاشش از آجرش تا سقفش اینه که مصرف کننده یه حرفه‌ای بار بیاره، چرا دنبال تولید کننده نیست در حوزه ادبیات؟ ببینید تمام آقا این ایهام، این استعاره، این جناس، این سجع و و و و و حافظ اینو گفت، مولوی اینو گفت، و انگار میخواد اینها رو مصرف کننده ی حرفه‌ای بیاره که مثلا زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مس، یادتون باشه زلف اسم، آشفته فعل، نمیدونم اینجوری میخواد تربیت بکنه. به کجا میخواد بچه ها این جوانای خوشتیب رو ببره؟
به نظر من ما 2 راه بیشتر نداریم، یا تحلیلی یا تحمیلی. مسیر تحلیلی بسیار دشواره، انرژی میطلبه، زمان میطلبه، و به نظر من شاید ما در مقطع لیسانس به جای اینکه 140 خورده واحد داشته باشیم، کاش اصلا 40 واحد داشتیم. اما 40
من 140 واحد ادبیات خوندم ترک کردم، اون زمانی که 160 واحد بود.
دکتر استاد در واقع بهادین خرمشاهی هم در واقع چنین خط مشی رو داشتن، و این به دور از ادبیاتی ها نیست، ما عادت داریم به این.
نه من اصلا عاشق ادبیاتم، بله، کل زندگی من ادبیاته، ولی دیدم دستنی از این به قول معروف جایگاه آدم به خدا نمیرسه، به خودش هم نمیرسه حتی،
از این جایگاه آموزشی.
آره آموزشی.
ولی خب ادبیات در ذات خودش تحلیلیه. ما ولادیمیر پراپ در واقع صدها داستان رو اومده با
که تحلیلگر قصه ها و
بله،
قصه های عامیانه
مقایسه کرده و در نهایت به یک سری در واقع المان های مشترک رسیده که ذهن بشر این مشترکات رو میطلبه.
قصه های پریان رو فکر کنم بررسی بله، کرده باشه.
بله، در زندگی هم همینطوره، ما همیشه مجبور به تکرار تجربه های نزیسته ایم. ادبیات به ما این فرصت رو میده که این تجربه ها رو بدون اینکه خودمون در واقع زندگی کنیم به دست بیاریم. به نظر من دیگه دانشگاه جایگاهش ادبیات آموزشی نیست، نوعی ادبیات تحلیلی.
یعنی الان باید تغییر کار کرد بده.